الرحمن الرحیم. آفت زدگی صفحه 343، سومین مسئله ای که در اینجا به تناسب بحث از ارزش ایمان لازم است مورد دقت قرار گیرد، ارزش منفی کفر و عناد است. بحث جلو درباره این بود که چون یه عده اصالت العملی بودن، گفتن اصل عمله و ایمان و قبول کردن پیغمبرها مقدمه عمل خیر است. عمل خیر که انجام دادیم، حالا میخواد معتقد باشیم میخواد معتقد نباشیم، ما جوابی هست و دادیم که بله میزان حسن عمله، ولیکن عمل از لحاظ ارتباطش با خدا که ملاک ثواب داشتن این است که ایمان به خدا هم باشه. پس فصل پیش در حقیقت دور این بحث میگشت که ارزش ایمان در عمل، نقش ایمان در عمل. حالا این مسئله که عنوان شد به عنوان آفت زدگی، راجب این است که آیا کفر و عناد و لجاج این هم نقشی داره در ابطال عمل؟ یک کسی عمل را از رو ایمان انجام داد که حسن فعلی داشته، حسن فعالی هم داشته، بلکن عنادی با اهل حق داره، یه حسادتی از نسبت به مردان خدا داره، آیا این میشه؟ همطور که تو روایت هست که مؤمنی که با دیگر قهر باشه عملش مثلا پذیرفته نیست، آیا میتونیم تصور کنیم که کفر و عناد و یا بعضی غیر کفر و عناد بعضی چیزا دیگه اونا عمل خراب کن باشن؟ که ایمان شرط صحت از شرط قبولی بود، ولی کفر و اینها اونا هم نقش داشته باشه در این که عمل را ضایع کنه و حرف کنه. حالا واجبه اجالتاً فرمود سومین مسئله ای که در اینجا به تناسب بحث از ارزش ایمان لازم است مورد دقت قرار گیرد، ارزش منفی کفر و عناد است. یعنی آیا کفر و عناد موجب نابود شدن و از اثر افتادن عمل خیر می گردد و مانند یک آفت اون را فاسد می کند؟ و به عبارت دیگر، آیا اگر از انسان عمل خیری با همه شرایط حسن فعلی و فاعلی ساده شود و از طرف دیگر انسان در برابر حقیقت، خصوصا حقیقتی که از اصول دین به شما می رود، لجاج ورزد و عناد به خرج دهد، در این صورت آیا اون عمل که در ذات خود خیر و ملکوتی و نورانی بوده و از جنبه بعد الهی و ملکوتی نقصی نداشته، به واسطه این لجاج و عناد و یا به سبب یک حالت انحرافی روحی دیگر نابود می‌گردد یا نه؟ در اینجا مسئله آفت مطرح است. ممکن است عملی هم دارای حسن فعلی باشد و هم دارای حسن فاعلی، و به تعبیر دیگر هم پیکر صحیح داشته باشد و هم روح و جان سالم، هم از وجهه ملکی و طبیعت خیر باشد و هم از وجهه ملکوتی. مثلا اون مثالی که ما گاهی به صورت قصه میگفتیم، به دو نفری که اونی که حسود از آرده او به دوزد بریزد رو آرده خودش ولی اشتباه کرد، حالا واسه اگر اشتباه نکرده بود مخاطب راستی از آردا خودش برداره دیرزد رو آردای رفیقش. اون داشت تاقو میدار بوده بود، خجالت میکشیده بود، او این گذاشتش اون خواب برست که خجالت داره نکش. و در حال خواب از آردا خودش، خوابی هم وجهه ملکی طبیعیش که خوبه، احسان از نظر اقتصاد کمک به اونه، ملکوتیش هم که خوبه که این به نیت دوزی نبوده. ولی بعد یه وقت تو آقا تخیل یه بار تو گوش نبوده، من آسان بیختم رو آتاز اینها که آزرد خاطر کرد. آیا این همطور که آیه قرآن میگه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، شما صدقاتتون رو به منت گذاشتن اذیت کردن باطل نکنید. میخواییم این که میتونید که تصور صحیحی داشت که چه جور میشه که عمل درست بوده، استحقاق و عجلت هم عبوردهش، اما در این حال اون کفر بعدی، اون منت بعدی یه عمل رو ضایع کنه. این در اصطلاح تو قرآن حبست هست، حبست صحبت ازش حبست داره دینام. خب یه که این همه وجهه ملکی و طبیعت خیر باشد و هم از وجهه ملکوتی، ولی در این حال از نظر ملکوتی به خاطر آفت زدگی تباه و پوچ گردد، همچون بذری سالم که در زمین مساعد پاشیده می شود و محصول هم می دهد. ولی قبل از آن که مورد استفاده قرار گیرد دوچار آفت زدگی ملخ یا صاعقه اون را نابود می سازد. در قرآن کریم این آفت زدگی را حبت می نامد. آفت زدگی اختصاص به کفار ندارد، در اعمال نیک مسلمانان نیز ممکن است پیش آید. ممکن است یک مسلمان مؤمن در راه خدا و برای خدا به فقیر مستحقی صدقه بدهد و صدقه او مورد قبول واقع گردد، ولی بعد اون را با منت گذاشتن بر او و یا با نوعی آزار روحی دیگر به او نیست و نابود گرداند و تباه سازد. قرآن کریم می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعزا، باطل نکنید صدقاتتون رو به منت و اذیت. یک کسی حالا همچی فرض کن، یک کسی گندمش به حد نصاب رسیده، 144 من مثلا که یکی شرایط زکات نصابه، بفرماید از راه زراعت هم به دست آورده شد، شرایط درش جور بوده، این سر موعدش به قصد قربت هم زکات رو داده که این دیگه از نظر فقهی زکات به زکات داره نیست. ولی یه روز این فقیره رو که به زکات رو دامن یمن رو داده و به اون دیدش و گفت که فلانی یادت باشه که من از گشنگی نجاتت دادم و اینها، این آفت نیست. یکی گفتیم باطل میکنه، نه باطل فقهی میکنه دو. باطل فقهی مثل نماز اگه با ریا به جاوز دادن باطله، یعنی علاوه بر این که نماز با ریا، علاوه بر این که باطله، گناه هم هست. اگه کسی یادش نباشه وضو نگرفته نماز بکنه، که نماز باطل است، اما یه گناه در نام عمل آدم نیم نویسن. اما نماز اگه ریا انخوندی این هم گناه است هم باطل است. این گناه است از گناهان است که به قول سعدی میگه کلید در دوزخ است و نماز که در پیش مردم نمایی در آن، این گناه است. ولی اینجا و اون نماز قضا هم هست، باطل از نظر فقهی هم هست، از نظر فقهی هم از نظر رساله، مطابق رساله این نماز چه باطله. وقت بعضی در ریای بعد از عمل هم فقه ها فرقاشون نبودست که ریای بعد از عمل هم باطل میکنه. مثلا یک کسی پاشو گفت نماز شب خونده است، وقت بعدش هی بیاد آب بخوره بیاد نماز شب آب میکشد. حالا اینجوری که یه ریای بعد از عمل بعد گفتن از باطل میکنه، ولی حالا اینو خیلی فقها ها زیر بار میبرن، اما باطل از این نظر که اینجا میکنه، از این نظر یعنی این عمل در دفتر اعمال حسنه انسان که برای آدم یه موقعیتی در بهشت ایجاد کنه، نه یه خلاصه آفت و اومد و یه عمل از بین برد. اینو میخواد این بحث میخواد اینه تصور این مطلب تا یکی بگید که مثلا حالا فرضی بگید که یک کسی فرهنگی بود امسال سال تحصیلی رو کاملا به وظایفش عمل کرد و هیچ وقت تخلف نکرد و سر کلاس حاضر شد و بی جهت تعطیل نکرد، تا اومدی سال تحصیل خلاف شد، وقت تو تابستون بعدی یه خلاف بکنه، وقت بگوی که حقوقی که تو سال گذشته میگرسه پس بده، مثلا این تصور مثلا کسی اینجوری خیال کنه، وقت میگه که بعد از عمل دیگه ابطال بشه عمل و ازش طاقت بشه معنا نداره. ما میخواییم اینجا در این بحث تصور کنیم که نه یه معنایی داریم، میخواییم بچه صحیحی برش تصور کنیم. خب یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعظم، ای کسانی که ایمان آورده صدقات خیشتن را با منت نهادن و آزار رسوندن باطل نکنید. یکی دیگر از آفات اعمال خیر حسد است، چنان که فرمودن ان الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد ورزیدن اعمال خیر انسان را میبلعد و میخورد اونچنان که هیزم آتش، اونچنان که آتش هیزم را شما هم داره؟ نه این ظاهره باید اونچنان که آتش هیزم را حالا، ولی یکی دیگر از آخه کما تأکل النار الحطب، آقایون عربیت خوندن نار فاعل تأکل حطب مفعوله، یعنی علامت مفعول اینه که در آخر معنای فارسی کلمه را میاد، میخورد آتش ایزم را، اینطور این وقتی را این معلوم شد که این مفعوله. عدالتا یکی دیگر از آفات جهود، جهود یعنی حالت ستیزگری با حقیقت، جهود یعنی این که آدمی حقیقت را درک کند و در این حال با اون مخالفت کند. به عبارت دیگر جهود این است که فکر اندیشه به واسطه دلیل و منطق تسلیم گردد و حقیقت از نظر عقل و چراغ اندیشه روشن گردد، اما روح و احساسات خودخواهانه و متکبرانه سر باز کند و تسلیم نشود. روح کفر ستیزه‌جویی و مخالفت ورزی با حقیقت در عین شناخت حقیقت است. قبلا اونجا که در باره مراتب تسلیم بحث کردیم توضیحاتی راجع به این حالت دادیم، اکنون به مناسبت بحث از آفت زدگی توضیح بیشتری می دهید. امیرالمومنین علی علیه السلام در تعریف اسلام می فرماید الاسلام هو تسلیم، اسلام هو تسلیم. نظرتون هست که ما یه وقت به مناسبتی می گفتیم این روح پذیرندگی بودن، یه دنده نبودن. کسی که یه دنده نباشد مثلا مثل ابراهیم خلیل علیه السلام اگه زمان پیغمبر بود یه حالی داشت در قبال پیغمبر مثل حال امیرالمومنین. امیرالمومنین اگه در زمان ابراهیم خلیل بود همونطور که لوط به حضرت ابراهیم ایمان آورد، امیرالمومنین هم شده ایمان آورد. لذا این حالت نمیتوند دادم اگه چنین حالی داشته باشد نمیتوند یؤمن به بعضن و یکفر به بعض باشد. اگه نظرتون باشه ما یه بحث داریم می‌کردیم که قرآنمون و دینمون همه ادیان سابق و قبول داره، در همه دین ها و آیاتی رو هم میوردیم میخونید که با آخرش داشت که و نحن له مسلمون، ما مسلمون. وقتی هم نسته تو فرمش امیر المومنیز که الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم حق بودن، یعنی در جایی که منافع شهر، تعصب شهر، عادت شهر در مقابل حقیقت قرار میگیرن، آدمی خود را تسلیم حقیقت میکنن و از هر چه جز حقیقت است صرف نظر کنن. جهود حالت کافر ماجرایی، اون چنان حالتی که ابو جهل داشت، میدانست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دعوی نبوت راست گفت، ولی چون حالت کافر ماجرایی داشت ایمان نمی آورد. گاهی شنیده می شود که اشخاص می گویند ما حاضر هستیم به جهنم بروید ولی این کار را نکنید. یعنی یه کسی بود قوم تو مدرسه از حجت یه اذان میگه، یه خیلی بد صدا بود، یه جز رفع آقا میگه ای کاش میمدن منو یه جز میزدن آیا از اون خب حالا اینم گاه حال شبیه بید. یعنی اگر این مطلب حقیقت هم داشته باشد ما حاضر نیستیم بپذیریم. تعبیرهای دیگر از قبیل ترخوز افتادن، یک دنده بودن و امثال همه اینها همه مبین همین صفت جهود است. قرآن کریم وجود این صفت زشت را در برخی از افراد بسیار عالی مجسم کرده است. می فرماید و اذ قالوا اللهم ان کان هو هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. و زمانی که گفتن خدایا اگر این حق است و از جانب تو، پس از آسمان سنگی بر سر ما بیفکن یا عذابی دردناک بر ما وارد ساز. ما کنه قبول میکردن بله پیغمبر اسلام هم شخصی به نام محمد ابن عبدالله رسول الله، اما آخه خدا که دیگه گرش نمیده غیر از این ورد بشه پیغمبرش، ما که دیگه باریم تو یه همچی چیزی این ها. بله قرآن چه تابلوی را مجسم کرده، چگونه با نقل یک جمله روان بیمار برخی از افراد بشر را نشون میدهد. این انسان لجوج که گفتار او در این آیه نقل شده است، به جای این که بگوید خدایا اگر این مطلب حق است و از جانب تو، پس قلب مرا مساعد کن که بپذیرم، باید اینجور بگید، میگوید اگر حق است عذابی بر من نازل کن و مرا از بین ببر، دنیایی که اینجورت من این خواهم بگید که طاقت ندارم زنده بمانم و رو در روی حقیقت قرار گیرم. این حالت حالت بسیار خطرناکی، هرچند در موضوعات کوچک باشد، چه بسا بسیار از ماها معاذ الله گرفتار اون باشیم. فرض کنید طبیبی عالی مقام و یا مجتهدی عالی مقام یا متخصص عالی مقام دیگری که شهرت جهانی دارد، در یک مسئله مربوط به فن خودش تشخیص بده و نظر خود را ابراز دارد، بعد یک فرد گمنام طبیب یا طلبه جوان در همون مسئله نظر مخالف بدهد و دلائل قطعی هم ارائه کند و خود اون مقام عالی در دل خود صحبت اون گفت صحت گفتار اون جوان را تصدیق کنند، ولی مردم دیگر حالا ازوام حالا برای روشن شدم فضلیتون از افاوات حالا بنده مثلا خب یه طلبه یه محمد حالا بود که امام جو هم هست خدا قبول کنه توجه کنید، حالا از یه مسئله از ما بپرسن ما نظر بده، یه طلبه دیگه که این حالا این سه مسئله رو دارد اونم نظر خودشو بگه و واقع اجور باشه که اون میگه، مردم هم نگه تو دنما میکنه حتی ما گفتیم یه ای درست میگه. اما در حقیقت او درست نیست. ما یه وقت اینجا آدم تسلیم هستیم، ما بگیم آقایون ایشون درست کرد، هر حرف ایشون، این تسلیمه. این دیگه شخصیت و مقام و منصب و اینا مانع چی داره؟ نشده. اما یه بگیم که این حالا این مثلا درسته در آم حاضر نباشیم بگیم و تسلیم حقیقت نیستیم، درست شد؟ بله. قرآن حالا این مثاله، ایشون مفرمد که بله قرآن حالا ایشون میگن که